بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12. سلام شنوندگان عزیز، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری با شما هستم و گزارش های مختلف درباره ایران و سراسر جهان. اما پیش از پرداختن به گزارش های مجله خبری نیمه شب، توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ساعت پیش در اولین مرحله سفر یک هفتهی خود به اروپا وارد اسلوونی شد. آقای بوش روز سه‌شنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر اسلوونی در نشست سران اتحادیه اروپا شرکت خواهد کرد. انتظار می رود مسئله نظیر گرمایش زمین و به ویژه بحران هسته‌ای ایران محور سخنرانی‌ها در نشست روز سه‌شنبه را تشکیل دهد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش از آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا دیدار خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در تهران و در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق، او را از امضای توافق امنیتی با واشنگتن که راه را برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق هموار می‌سازد برحذر داشت. آقای خامنه ای به نوری المالکی گفت مشکل مهم عراق ادامه حضور نیروهای آمریکایی است. توافق امنیتی عراق و آمریکا در صورت امضا میان طرفین پایگاه‌هایی را برای بلند مدت در اختیار نیروهای آمریکایی در خاک عراق قرار می‌دهد. عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد به زودی اعضای اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، و نمایندگان کشورهای مصرف کننده را برای شرکت در اجلاسی به منظور بررسی آنچه افزایش غیر موجه بهای نفت خواند دعوت به عمل می‌آورد. اوپک عواملی نظیر احتکار و تنش‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه را دلیل عمده افزایش بهای نفت خام می‌داند. بهای نفت در هفته گذشته به رکورد 139 دلار برای هر بشکه رسید. روزنامه‌های صبح دوشنبه تهران از اعدام 11 نفر از جمله یک نوجوان در روز چهارشنبه در زندان اوین خبر دادند. به گفته مقام‌های دادسرای امور جنایی تهران، 10 تن از این افراد که نام آنها منتشر نشده به تام قتل و تجاوز به عنف و مجازات اعدام محکوم شده بودند. بهنود شجاعی که در سن 17 سالگی در جریان یک نزاع دست جمعی مرتفع قتل شده بود نیز جزو اعدامی ها بوده است. حکم اعدام بهنود شجاعی پیشتر به منظور تلاش برای جلب رضایت اولیای دم متوقف شده بود. به گفته مقام های افغانستان، در روز دوشنبه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان غزنی سبب مرگ 3 مأمور پلیس افغان شد. در استان غربی خور در افغانستان نیز 2 پلیس افغان در درگیری با شورشیان مسلح جان خود را از دست دادند. در این درگیری 3 تن از مهاجمان نیز کشته شدند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. یک مقام نظامی آمریکا گفت حضور نیروهای آمریکایی بعد از پایان سال 2008 در عراق تهدیدی برای همسایگان این کشور نخواهد بود. عربستان اعلام کرد قیمت‌های فعلی نفت غیر قابل توجیه و غیر طبیعی است. رهبر سیاسی حماس اعلام کرد این گروه آماده است با جنبش فتح، گروه رقیب، گفتگو کند. و گزارش های شنیدنی دیگر. برایان ویتمن سخنگوی پنتاگون که روز دوشنبه درباره گفتگوهای واشنگتن و بغداد برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق سخن میگفت، تاکید کرد نیروهای آمریکایی در عراق برای عملیات تهاجمی علیه هیچ یک از همسایگان عراق مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. وی گفت این دولت عراق است که ابراز تمایل کرده پس از انقضای قرار سازمان ملل متحد برای حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در پایان سال جاری چارچوب دیگری جایگزین شود تا همکاری‌های دو جانبه بغداد و واشنگتن ادامه یابد. ایالات متحده هم اکنون در زمینه دو توافقنامه با دولت عراق در حال مذاکره است. یکی از توافقنامه ها در زمینه مبنای حقوقی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از پایان سال جاری میلادی خواهد بود. توافقنامه دوم در زمینه چارچوب‌های استراتژیک است. این چارچوب استراتژیک توافق جامع و بلند مدت خواهد بود در زمینه روابط سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی میان عراق و ایالات متحده. سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه گفت دولت آمریکا همکاری‌ها با دولت عراق را ادامه می‌دهد تا توافق‌هایی برای رسیدن به چهارچوبی پس از پایان حضور نیروهای ائتلاف در عراق حاصل شود. وی تأکید کرد ما در پی استقرار پایگاه‌های دائم نظامی در عراق نیستیم. پیشتر روز دوشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نوری المالکی نخست وزیر عراق نسبت به امضای توافق امنیتی میان بغداد و واشنگتن و ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق هشدار داده بود. به گفته رسانه‌های عراقی آمریکا قصد دارد در حدود 50 پایگاه نظامی را در عراق به طور نامحدودی فعال نگه دارد. مقام‌های ایالات متحده این گزارش‌ها را مردود دانستند. در پی اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2003 سازمان ملل متحد موافقت کرد این نیروها تا پایان سال 2008 در عراق باقی بمانند. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر عراق در نوامبر 2007 موافقت کردند چارچوب گفتگوهای طرفین شامل دفاع از عراق علیه تهدیدها، تشویق سرمایه‌گذاری در عراق و نیز حمایت از بازسازی این کشور باشد. هدف ایالات متحده پایان دادن به این گفتگوها تا پایان ژوئیه 2008 است. مقامات ایالات متحده میگویند به استقلال عراق احترام میگذارند و واشنگتن قصد ندارد هیچ سیاستی را به بغداد تحمیل کند. آمریکا میگوید توافقها شفاف و تمامی ابعاد موافقتنامه علنی بوده و برای تصویب به پارلمان عراق ارسال خواهد شد. در همین حال علی الدباغ سخنگوی دولت عراق به تلویزیون العربیه گفته است مذاکره کنندگان آمریکایی و عراقی اختلاف نظرهایی دارند و ممکن است تا پایان ماه ژوئیه به نتیجه نرسند. آقای الدباغ بدون اشاره به جزئیات گفت دولت عراق در صورتی که نتواند بر اساس چارچوب‌های پیشین با آمریکا به توافق رسد به طرح‌های جایگزین خواهد اندیشید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
در حالی که قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی از مرز 135 دلار گذشته است، روز دوشنبه عربستان اعلام کرد قیمت‌های فعلی غیر قابل توجیه و غیر طبیعی است. حسام مهدوی.
عیاد مدنی وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان روز دوشنبه گفت ریاض به دنبال برگزاری یک نشست مشترک میان کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت است تا در مورد افزایش شدید قیمت انرژی گفتگو کنند و راه‌های جلوگیری از رشد غیرقابل توجیه قیمت این کالا در آینده را بیابند. عیاد مدنی که به دنبال برگزاری جلسه هفتگی کابینه عربستان در جده خطاب به خبرنگاران سخن می گفت افسود از سوی دیگر عربستان با اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در مورد تضمین توانایی تولید نفت درخواستی جهان رایزنی خواهد کرد. وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان گفت کشورش در ماه جاری تولید نفت خود را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، معنی این اقدام عربستان آن است که در حالی که بهای نفت روز جمعه با 8% افزایش به 138.54 دلار برای هر بشکه رسید، این بازار به ثبات خواهد رسید. عیاد مدنی گفت عربستان می‌خواهد مطمئن شود که افزایش غیرقابل توجیه و غیر طبیعی قیمت نفت اقتصاد بین المللی و به ویژه کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. به افزود توجیهی برای افزایش جاری قیمت‌های نفت وجود ندارد. در تحولی دیگر روز دوشنبه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت قیمت‌های شوک‌آور نفت ضربه‌ای به اقتصاد جهان زده است که تا پیش از این تجربه نشده بود. سارکوزی در کنفرانس مشترک خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان افزود شرایط در بازار نفت بسیار نگران کننده است. رئیس جمهوری فرانسه که به دلیل افزایش بهای انرژی در کشور خود از سوی ماهیگیران و رانندگان کامیون تحت فشار است، اعلام کرد رهبران اتحادیه اروپا در نشست آتی خود در اواخر این ماه باید در خصوص وضعیت فعلی بحث و تبادل نظر کنند. در این حال وی توصیه کرد چنانچه بهای نفت در آینده افزایش یابد، اتحادیه اروپا باید از اعمال مالیات بر فروش انرژی صرف نظر کند.
ساعت 12:12 است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. دولت اردن روز دوشنبه اعلام کرد به زودی سفارتخانه خود را در بغداد بازگشایی خواهد کرد. این در حالی است که دولت‌های بحرین و امارات متحده عربی نیز پیش از این خبر از بازگشایی سفارت‌های خود در عراق داده بودند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
اردن روز دوشنبه اعلام کرد برای تحکیم روابط اردن با دولت نوری الملکی نخست وزیر عراق، این کشور به زودی سفارتخانه جدیدی را در عراق بازگشایی خواهد کرد. ناصر جوده سخنگوی دولت اردن به خبرنگاران گفت حالا ما با مرحله جدیدی روبرو شده ایم که عراق به لحاظ سیاسی احتیاج به پشتیبانی و حمایت دارد. او اضافه کرد ما تلاش های گسترده دولت عراق برای رسیدن به آشتی ملی که باعث ثبات در جامعه می شود را می بینیم. واشنگتن مدت هاست که از کشورهای سنی منطقه خواسته است تا برای حمایت از دولت شیعی عراق سفارتخانه های خود را در این کشور باز کنند، اما در این حال ایالات متحده با نفوذ ایران در عراق مقابله می کند. دو کشور امارات متحده عربی و بحرین در اوایل ماه جاری اعلام کردند که برای خارج کردن دولت عراق از انزوا در میان جهان عرب به زودی سفارتخانه های خود را در بغداد بازگشایی خواهند کرد. بعد از آنکه فرستاده مصر در سال 2005 بلا فاصله بعد از ورود به عراق به گروگان گرفته شد و بعد از مدت کوتاهی به قطر رسید، هیچ کدام از کشورهای عربی در بغداد سفیر ندارند. در ماه اوت سال 2003 نیز بعد از آنکه سفارت اردن در بغداد مورد حمله قرار گرفته و بر اثر آن 17 تن کشته شدند، نگرانی های امنیتی مانع از آن شد که سفیر اردن به عراق بازگردد. کشور اردن به طور قاطع از حمله نیروهای ائتلاف به عراق به رهبری ایالات متحده آمریکا برای سرنگونی رژیم صدام حسین در سال 2003 حمایت کرد.
دولت اردن روز دوشنبه اعلام کرد به زودی سفارتخانه خود را در بغداد بازگشایی خواهد کرد. گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید. خالد مشعل رهبر سیاسی گروه حماس روز دوشنبه اعلام کرد این گروه آمده است با جنبش فتح گروه رقیب گفتگو کند. آقای مشعل این مطلب را در دیدار خود با وزیر امور خارجه سوریه اظهار کرد. مهدی جاوید.
خالد مشعل رهبر گروه حماس روز دوشنبه با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه ملاقات کرد. به گزارش صنعا خبرگزاری رسمی سوریه این گفتگوها بر درخواست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر حزب فتح برای از سرگیری گفتگوها با حماس متمرکز بود. به گزارش این خبرگزاری گفتگوها میان دو طرف فلسطینی با میانجیگری یمن صورت خواهد گرفت. خالد مشعل در گفتگوهای روز دوشنبه خود تاکید کرد که حماس آماده است به منظور آنچه دفاع از حقوق مشروع و ملی مردم فلسطین خواند در گفتگوهای آشتی ملی با فتح شرکت کند. به گزارش صنعا سوریه از پیش قدمی محمود عباس در این زمینه استقبال کرده و پیشنهاد کرده است به از سرگیری این گفتگوها کمک کند. به گفته یک دیپلمات فلسطینی، محمود عباس و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در ملاقات روز یکشنبه خود در شهر جده توافق کردند اتحادیه عرب باید مسئولیت نظارت بر گفتگوهای حماس و فتح را بر عهده داشته باشد. محمود عباس هفته گذشته خواهان گفتگو با مقامهای حماس شد. نیروهای حماس در ژوئن سال 2007 در درگیری‌های مرگباری با حامیان جنبش فتح کنترل نوار غزه را در دست گرفتند. محمود عباس پیش از این اعلام کرده بود تنها در صورتی حاضر به گفتگو با حماس است که این گروه شبه نظامی از اشغال غزه دست بردارد. گروه حماس واکنش مثبتی به درخواست محمود عباس برای گفتگو نشان داده است و به امید مصالحه میان دو طرف نیرو بخشیده است.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
ساعت 12:14:47 است. به مجله خبری شبانگاهی تسلیم می‌کنم. نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. جستجوی خرد ایرانی، موضوع سخنرانی منصور کوشان، روزنامه‌نگار، شاعر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر ساکن نروژ است که برای ایراد چند سخنرانی در لس آنجلس و برکلی به کالیفرنیا آمده است. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
کانون سخن لس آنجلس این هفته میزبان منصور کوشان، شاعر، نویسنده و کارگردان تئاتر بود که تاکنون 7 مجموعه شعر، چندین مجموعه داستانی، رمان، آثار تحلیلی و 10 نمایشنامه بلند و کوتاه نوشته و منتشر کرده است. او همچنین تا پیش از مهاجرت اجباری و اقامت در کشور نروژ در سال 1998 سردبیری 4 نشریه ادبی و معتبر و مستقل از جمله نشریه تکاپو و آدینه را در سالهای 67 تا 77 در ایران به عهده داشته است. بسیاری از آثار نمایشی آقای کوشان در طی سالها توسط رژیم اسلامی ایران توقیف و اجرای آنها متوقف شده است. آقای کوشان به عنوان عضو کانون نویسندگان ایران به همراه 138 نویسنده دیگر از امضا کنندگان نامه‌ای بودند که در آن به سانسور مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران اعتراض شده است. از همان زمان 5 تن از این نویسندگان از جمله محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در سال 1377 در سلسله وقایعی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شده است به دست عوامل حکومت اسلامی ایران ترور شدند و بیش از 80 تن از آنها نیز مورد سوء قصد یا سرکوب شدید رژیم قرار گرفتند. آقای منصور کوشان در سخنرانی اخیر خود در کانون سخن لس آنجلس محلی برای مبادله افکار و بحث آزاد در یک بررسی کلی به جستجوی خرد ایرانی در حکومت‌های مختلف در طول تاریخ ایران پرداخته است. این تجزیه و تحلیل و بررسی از دوران حکومت هخامنشیان آغاز می‌شود و در نهایت به حکومت جمهوری اسلامی می‌رسد و نشان‌دهنده سیر تکاملی است که لغزش از تفکر خردگرای نخستینی که به طور طبیعی در میان مردم ایران زمین وجود داشته است در طول قرن‌ها برای این مردم به ارمغان آورده است.
دو عنصر مهم در خرد ایرانی وجود داره از آغاز حرکت کرده است، یکی مهرائیس هست، یکی آناهیتاییس، که این دو الهه نشانه های مشخصی دارن از زندگی طبیعی و عقاید طبیعی و اجتماعی انسان ها. چالچه مهرائیس نماد نور هست، آناهیتا نماد آب هست و نور و آب دو عنصر حیاتی طبیعت و بالطبع حیات انسانی هستند و این هر دو زمینی هستند، مادی هستند و بعد بار آسمانی میگیرن و بعد بار بیروی میگیرن و در کنار اینها ایزدهای مختلفی هستند، قومهای مختلفی هستند با عقاید مختلف. در واقع نخستین جامعه پیش از هخامنشیان در ایران جامعه چند ملیتی است، جامعه چند عقیدتی است، جامعه چند صدایی است که به توسط اشعه زرتشت چنانچه خودش در گاهان به صراحت اعلام میکنه جامعه رو تلاش میکنه به سوی جامعه تک خردی یا تک خویی یا تک دیدی بکشه. برای این کار اولین حرفی که اشعه زرتشت در گاهان میزنه انکار میکنه ادیان دیگر رو، عقاید دیگر رو، الهه های دیگر رو، آنها رو زشت، سیاه یا اهریمنی میخوانه و لقب دیو میده و اندیشه و کردار و بدش خودش رو اندیشه اهورایی میدونه و راست. این اتفاق ادامه پیدا میکنه که میاد دوران پرشکوه هخامنشیان رو درست میکنه و ما میدانیم که هر دوره‌ای تبلور دوره پیش از خودش هست. بنابراین اگر دوران هخامنشیان دوران تمدن پرشکوهی حاصل جامعه چند فرهنگی، چند عقیدتی و چند ملیتی پیش از خودش هست، چون چه میدانیم این تداوم پیدا میکنه میاد به دوره اشکانیان میگذره میرسه به دوره ساسانیان و در دوره ساسانیان نخستین حکومت ایران هست که دین و دولت یکی میشن و دوار از روزگار ملت در بیاورن و تا امروز ادامه داره این فاجعه دین و دولت، یکی بودن و حاکم بودن و سرنوشت جامعه.
بنابر گفته آقای منصور کوشان، مشکل بنیادی و اساسی که در پایه‌های فرهنگ ایران وجود دارد، ریشه در همین نگاه تک ساحتی، تک خردی و انکار دیگران و عدم توانایی دگرپذیری و تحمل و مدارای دیگری دارد.
فیروزه خطیبی از سخنرانی منصور کوشان روزنامه نگار گزارش میداد. آقای کوشان در سخنرانی خود درباره خرد ایرانی به جنبش های مزدک و مانی در دوره ساسانیان میپردازد که یکی را مبارزه مثبت و دیگری را مبارزه منفی میداند. در برنامه نیمه شب فردای این بخش سخنرانی منصور کوشان را خواهید شنید. تورانتو هنر و خلاقیت هنرمندان کانادا و جهان را در یک جشنواره 10 روزه جشن می‌گیرد. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
لومیناتو جشنواره بین‌المللی هنر و خلاقیت در تورانتو که به مدت 10 روز گزیده‌ای از بهترین آثار فرهنگی و هنری را به مردم این شهر ارائه می‌کند، فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. این جشنواره سالانه که بیشتر برنامه‌های آن در میدان‌های مرکزی شهر برگزار می‌شوند، دستچینی از اجراهای موسیقی زنده، رقص، فیلم، نمایش هنرهای تجسمی، عکس، نقاشی، شعرخوانی و نقد ادبی را در 100 برنامه مختلف و با حضور هنرمندان کانادا و جهان به علاقه‌مندان ارائه می‌کند. جشنواره لومیناتو که به ابتکار مقامات شهر تورانتو و با همکاری بخش‌های دولتی و غیر دولتی، موزه هنر آنتاریو و نهادهای فرهنگی و هنری این استان به مدت 10 روز برگزار می‌شود. هر ساله همزمان با فرا رسیدن تابستان، میلیون‌ها علاقه‌مند را برای شرکت در رویدادهای مختلف به خیابان‌های یکی از چند فرهنگی‌ترین شهرهای جهان می‌کشاند. بسیاری از برنامه‌های موسیقی زنده، نمایش و رقص این جشنواره بین‌المللی رایگان هستند و برگزار کنندگان این رویداد عظیم و استثنایی آن را تاباندن نور شهر چند ملیتی تورانتو بر جهان هنر و جلوه بخشیدن هنر و خلاقیت هنرمندان جهان بر تورانتو و جشن بزرگ قومیت‌گرایی در پرجمعیت‌ترین شهر کانادا می‌نامند. کنسرت بزرگ نیکی یانوفسکی، خواننده 14 ساله کانادایی که به ایرا ستاره درخشان موسیقی کانادا خوانند، از جمله برنامه‌های ویژه مراسم افتتاحیه این جشنواره بود که در یکی از بزرگترین میدان‌های مرکز شهر برگزار شد. همزمان با برگزاری جشنواره 10 روزه لومیناتو، میدان‌های مرکزی و خیابان‌های اصلی شهر نورافشانی می‌شوند و آوای موسیقی ملیت‌های مختلف مقیم این شهر به ماهیت چند فرهنگی تورانتو جلوه‌ای ویژه می‌بخشند. حاشیه این جشنواره برنامه‌های آموزشی همچون کارگاه‌های نمایش، آموزش رقص، داستان نویسی و دیگر برنامه‌های ویژه کودکان و جوانان در کتابخانه‌های عمومی سراسر شهر برگزار می‌شوند. ویژگی‌های زندگی در شهری همچون تورانتو، مرزهای سنتی و آفرینش خلاقیت‌های هنری در بیش از 100 برنامه مختلف که با حضور هنرمندان کانادایی و چهره‌های برجسته هنر و فرهنگ جهان برنامه‌ریزی شده‌اند، در تمرکز اصلی این جشنواره سالانه لومیناتو قرار دارد. مریم اقوامی، تورانتو.
بخش آخر مجله خبری نیمه شب رادیو فردا اختصاص دارد به اخبار ورزشی که همکارم فریبرز غریبان را تهیه کرده است.
تیم فوتبال پگاه گیلان با پیروزی در برابر استقلال تهران در آستانه فتح جام حذفی باشگاه‌های ایران قرار گرفت. در بازی رفت از مسابقه فینال رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران از دوشنبه، تیم پگاه گیلان در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت با یک گل آبی‌پوشان تهرانی را شکست داد تا هفته آینده در دیدار برگشت با خیالی آسوده قدم به میدان بگذارد. در این مسابقه بازیکنان پگاه فوتبال زیبایی را در برابر استقلال تهران به نمایش گذاشتند و نیمی از راه قهرمانی را طی کردند. بازی برگشت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز دوشنبه آینده 27 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. در چهارمین روز از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2008 روز سه‌شنبه دو دیدار از گروه چهارم برگزار خواهد شد. در این دو مسابقه ابتدا تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و روسیه در ورزشگاه تیولی اینسبورگ میدان می‌روند و سپس یونان قهرمان دوره گذشته این بازی‌ها در سالزبورگ به مصاف تیم ملی فوتبال سوئد خواهد رفت. رقابت‌های یورو 2008 با شرکت 16 تیم برتر قاره اروپا در چهار گروه چهار تیمی به طور مشترک در دو کشور سوئیس و اتریش در حال برگزاری است. فرانک ریبری هافبک فرانسوی تیم بایر مونیخ آلمان با یک پیشنهاد اغوا کننده از سوی باشگاه چلسی انگلیس روبرو شد. بنابر گزارش‌ها رومان آبراموویچ صاحب باشگاه چلسی لندن در نظر دارد برای به خدمت گرفتن ریبری مبلغ 31 میلیون یورو پرداخت کند. پیشنهاد قبلی برای این بازیکن فرانسوی توسط باشگاه لیورپول ارائه شده بود که مبلغ آن 20 میلیون یورو بود. فرانک ریبری در فصل گذشته مسابقات باشگاهی بوندسلیگا سهم بسزایی در قهرمانی بایر مونیخ داشت و در پایان به عنوان بهترین بازیکن فصل 2007-2008 آلمان انتخاب شد. و ژوروان ویرا سرمربی برزیلی تیم فوتبال سپاهان اصفهان از سرمربیگری این تیم کنار گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در پی جلسه یکشنبه شب هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان درباره عملکرد کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه این تصمیم گرفته شد. ویرا که از حدود 4 ماه پیش سکان رهبری سپاهان را در دست گرفت همراه این تیم نتایج مناسبی کسب نکرد. وی در این مدت در رقابت‌های جام حذفی و لیگ برتر و همچنین در صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا کارنامه‌ای ضعیف از خود ارائه کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی مجدد به آخرین خبرها. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در اولین مرحله سفر یک هفته خود به اروپا در واقع ساعتی پیش وارد اسلوونی شد. آقای بوش روز سه‌شنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر اسلوونی در نشست سران اتحادیه اروپا شرکت خواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در تهران و در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق او را از امضای توافق امنیتی با واشنگتن که راه را برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق هموار می‌سازد برحذر داشت. آقای خامنه‌ای به نوری المالکی گفت مشکل مهم عراق ادامه حضور نیروهای آمریکایی است. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه گفت حضور احتمالی نیروهای آمریکایی بعد از پایان سال جاری میلادی در عراق تهدیدی برای هیچ یک از همسایگان عراق نخواهد بود. عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد به زودی اعضای اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و نمایندگان کشورهای مصرف کننده را برای شرکت در اجلاسی به منظور بررسی آنچه که افزایش غیر موجه بهای نفت خواند دعوت خواهد کرد. اوپک عواملی نظیر احتکار و تنش‌های سیاسی در خاورمیانه را دلیل عمده افزایش بهای نفت اعلام کرده است. بهای نفت هفته گذشته به رکورد بی سابقه 139 دلار برای هر بشکه رسید. روزنامه‌های صبح دوشنبه تهران اعدام 11 نفر از جمله یک نوجوان در روز چهارشنبه در زندان اوین خبر دادند. به گفته مقام‌های دادسرای امور جنایی تهران 10 تن از این افراد که نام آنها منتشر نشده به اتهام قتل و تجاوز به عنف به مجازات اعدام محکوم شدند. بهنود شجاعی که در سن 17 سالگی در جریان یک نزاع دست جمعی مرتکب قتل شده نیز جزء اعدامی هاست. حکم اعدام بهنود شجاعی پیشتر به منظور تلاش برای جلب رضایت اولیای دم متوقف مانده بود. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر ساعت 1 بام